بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخمس ما فکر میکنم که مطابق عروه این را بحث کنیم بخوانیم و کتاب هایی که مناسب مطالعه بشه جوابت و خمس مرحوم آی حاج آرزا مستمسک و تقریرات درس آقای خویی این چهارتا اقلا دیده بشه. حالا این کتاب های دیگه هم مثل حد آرزه نعیده بشه خوب بیرشتن بعد کتاب های دیگه در خمس، ولی این چهارتا اصول کتاب های خمسی که باید بالاخره نمیشه مطالعه نشه. حالا ما به ترتیب عروه این بحث خمس تا اینجوری که آقایون میفرماین فل جمله جزء مسلمات و قطعیات فقه، بلکه بالاتر از این ادعای ضرورت بین مسلمین کرده فل جمله ثبوت خمس. البته از نظر توسعه و عدم توسعه اختلاف انظار هست، ولی فل جمله که یکی از حقوق مالی عبارت از خمسه حالا نحو اجمال این جزه گفتن جزء ضروریاته و در قروه می فرمان بر این که هر کسی منکر باشه اصل وجود خمس را این در سلس کافرین داخل کفار مرحوم آی حاج آرزا هم می فرمان بر این که از جمله مسلمین خارجه تعبیرشون که هر دو عبارت مخرای از یک چیز، ولی از دو جهت این مطلب مورد بحثه. یکی از نظر صغرای مسئله که آیا این مطلب ضروری مسلمین هست یا نه. دوم از نظر کبرا آیا حالا اگر ضروری شد موجب کفر منکرش میشه یا نه. این دو چیز دیگر. از نظر صغرا مسئله ضروری مسلمین هر مسئله قطعی نیست. یه چیزی ممکنه که ضروری فقه باشه، یعنی هر کسی وارد فقه بشه احتیاج به فکر و تأمل نداره، کل جمله ارتباطی با فقه پیدا کنه یقین پیدا میکنه. گاهی فقه مسلمین به طور عموم، گاهی فقه شیعه، گاهی فقه شیعه اثناعشریه امامیه برای شخص مقصود میشه. الان فرض کنید که نماز مغرب و صبح اینا در مسافرت قصر نمیشه، تغییر نمی کنه. خب این هر کسی یه مختصر سر و کار با فقه داشته باشه احتیاج به تأمل و مراجعه و فحص نداره، این به ضرورت میدونه برای اینکه نه اینا دیگه قصد درش نیست. این یه مرحله از ضروری فقه. یکی بالاتر از این ضروری مذهبه، حالا یا مذهب اثناعشریه امامیه یا مذهب شیعه. اینا فرض کنید مثل عصمت امام در ادوار اخیره ایم، البته در دوران اوائل یه بحثای دیده داشت، یه جزء ضروریات مذهبی. یه مسئله دیگه هم هست جزء ضروریات دینه، نه تنها مذهب شیعه یا اثناعشریه، دین اسلام به معنای وسیع خود. به هر کسی وارد مسلمی بشه به مختصر گروه یه مقداری که وارد بشه میفهمه برای اینکه در اسلام یه مطلبی هست. نماز مثلا از اوناست، زکات از اوناست، حج از اوناست، صوم از اوناست، اینا ضروری اسلام دینه به طور کلی. حالا آیا مسئله خون جز همیناست؟ در این ردیفه که هر کسی مقداری وارد بشه می فهمه جز مسلمات احتیاج و فهم نداره، می فهمه که در اسلام خمس هست، مسئله شیعه و اینا رو در نظر گرفته نشد. با شیعه ما اداره امور دینی، محافل دینی و تشکیلات اینا با خمس میشه، اونم تا ارباب مقاصد. کلی مسلمین باید در نظر گرفت که ما بخوان بگیم از طبق کفار میشه، باید محیط های سنی ها هم در نظر گرفت تا بگیم در اون محیط ها مسئله به قدری واضحه غیر از حساب فقه ها و مسئله دان ها. مثل نماز عوام هم میدونن، همه این مسئله براشون روشن. ما به نظر ما مسئله غنیمت که سنی ها قائلن قنائم جنگی و جنگ بکنن و برچی، آیه قرآن وارده، نستم هست، قطعی هم هست، تردیدی هم درش نیست. ولی یه جوری باشه، یه جوری است که یه چیزی که تصادفی اتفاق میفته، ممکنه یه عمری مثلا تو بعضی از محیط های اسلامی اصلا جنگی نباشه، عنوانی نشده باشه، یه همچی چیزی عموم مردم، عوام و خواص، همه از اینا اطلاع داشته باشن که یه همچی چیزی هست. همه کس هم مسلط به قرآن که نیستن، که لازمه وجود یه شیعی در قرآن این نیست که ضروری باشه که همه عوام هم بدانه. خیلی از چیزا در قرآن هست تو خواص هم نمیدونن تا برسه به عوام. ما به نظر ما مطلب خمس در محیط کلی مسلمی به نحو عموم به نحوی نیست که ما راجع به نماز و روزه و اینا قاعدی. اونا هر کی وارد محیط اسلام بشه روزه رو میفهمه، حج رو میفهمه، نماز رو میفهمه، زکات رو حقوق مادی میفهمه، ولی خمسی که وقت جنگ بکنن از اشخاص دیگه برن مثلا بگیرن و غلبه بکنن، بگن یکی از قوانین اسلام عبارت از این است که غلبه اگر کرد مالک میشه، با زور اگر هرچی از اونها گرفت میکشونه، یه همچی چیزی به نظر ما به نحو عموم در سطح عوام مسلمین همه جا مسلم باشی وجود نیست. این از نظر صغرا محل مناقشه. از نظر کبرای مسئله انکار ضروری، ببینیم کفر میاد یا نه. سید اینجا منکر رو میفرما جز کافرین میره. لحظای در جاهای دیگه خیلی جا که اسمی خود مستقیم مسئله انکار ضرورت را عنوان میکنه، دیگه اگر عالم باشه که انه من الدین، اون وقت انکارش کفر میاره، به نحوی که برگشت کنه به انکار رسالت، تکذیب پیغمبر، اون وقت کفر میاره. و از بیاناتی که در جاهای دیگه ایشون میفرمایند استفاده میشه که کسی که میدانه یک چیزی جزء دین هست و این رو بخواد انکار بکنه، این مساوی با تکذیب پیغمبر، و این هم تکذیب رسالت، و اون هم مستلزم کفر. به نظر ما این مطلب تمام نیست. دانستن منشأ بشه برای اینکه تکذیب حساب بشه این ملازمه نداره. ممکنه کسی میدانه که پیغمبر فلان مطلب رو فرموده، ولی میگه نه پیغمبر اینو نفرموده، کذب علی الله و رسول و جزء منجی الفسق دونسته. حالا یا اثباتن دروغ ببنده یا نفیان دروغ ببنده، همه اینا منشأ فسقه، نه منشأ کفر. یه مرتبه این است که میگم این حکم را پیغمبر آورده و حکم درستی نیست، این کفر میاره. اما اگر بگم میدانم پیغمبر آورده ولی من لجاجت میکنم و انکار میکنم، میگم پیغمبر یعنی چه حقی رو نداره، آن که خودم معتقدم زده. انکار که میکنم نه به عنوان این که پیغمبر راستگونی، این پیغمبر مرسل من الله، جزء چیزهای پیغمبری نیست، خیلی از مباحثات علمی اشخاص که با هم بکنن گاهی میدانن یه مطلبی رو لج میکنن انکار میکنن، اینا کفر نمیاره که. کفر اگر با تسلیم این مطلب وانیان بر این که این مطلب را پیغمبر فرمیده با انکار کنن بگن حرف درستی نیست، اون کفر میاره. ولی واقعا میدانن لج میکنن، این منشأ نمیشه. پس نفس علم به این که این من الله، این کفایت نمی کنه برای این که ما این را بگیم تکذیب پیغمبر است و کفر میاره. و فرقم نمی کنه این علم چه در ضروری باشه چه در غیر ضروری، مطلبی باشه که همه مردم می دانن، این هم یکی از مردم می دانه، یا نه همه مردم نمی دانن، این جز افرادی که می دانه. ما از این انکار میکنیم، انکار اگر با تصدیق این که من النبی انکار کنه این کفر میاد، اما اگر نه تصدیق را ارتباطش رو پیغمبر قطع بکنه این فسق میاد نه کفر. یقینا اگر ما انزل الله مطابق ما انزل الله واقعی کفر نمیاره، این قطعا بدانیم، هیچ کس هم نمیاره. اگر انکار بکنه بگه ما انزل الله را قبول ندارم، او درسته. اما خیلی از چیزا هست، همه خیلی از فتواهای خلاف واقعی که میارن، این همه سنی ها فتوا میدن افراد فاسق بودن یا شیعه گاهی افرادی بودن مبید نبودن برای خطام دنیا فتواهای در خلاف ما انزل الله دادن، اینا هیچ کدوم کفر نمیاره، همه شون موجود فتق. اون کفرش فقط همین است که قبول نداشته باشه. مسلم مراد عبارت همینه، بلای چه کافرون اگر باشه مراد، اگر به فرضم باشه کفرهاشون مراتب داره، اون کفری که این آقایون میگن که موجب بشه نمیدونم قطع اباحه جمع باشه، اباحه اموالش باشه، ارث نبره، نمیدونم، اون احکام مخصوص مال کسی که انکار کنه رسالت پیغمبر رو، نه نفسه اینش مسلمه دیگه، جزء یکی از چیزا. هیچ کسی هم نگفته بر این که اگر کسی فتوا تکذیب کذب علی الله و رسول اگر شد یکی از عوامل کفر کذب علی الله و رسول، همه در باب اسلام یا روزه شخص باطل میکنه، نه این که بخوان بگر که از فتنا میگذیب. بله بعضی از موارد هست که وضوح مطلب به نحوی که به شدتی واضحه که شخص اگر یه چیزی رو انکار میکنه عرف رو ملازمه به قدری واضحه که انکار لازم میدانه. بعضی از مراتب الان من بگم که الان مثلا روزه، این ملازمه به قدر شدیده انکار شب بودنش، این رو میگن قبول نداره که شب، این متفاهم عرفی از این جمله انکار شب بودنش. یا بگم مثلا روز نیست معناش اثبات شب بودنه، این جور ملازمات اگر به حدی برسه که وضوح مطلب اگر من گفتم نماز دروغه، عبارت مطلب از این است که پیغمبر دروغه، نه این که پیغمبر راست نماز را نیاورده. پیغمبر مرتبه نماز به قدری واضحه که اگر در محیط اصلاح الغا بشه کسی بگه اصل نماز چیه، این معنیش پیغمبر قبول نداره. اما بعضی مراتب پایین تر از این ممکنه شخص بگه که خب من قبول دارم پیغمبر رو ولی فلان مطلب رو ندارم، ولو دجاج از باب دجاج میگه میدوندن رو گفت. خلاصه اگر به حدی باشه که انکار یک چیزی عرف بفهم انکار لازم میشه، و اگر بخواد بگه که من پیغمبر را قبول دارم تناقض به نظر برسه، بگیم دوتا نمیشه، یعنی که من معتقدم در این که الان روز بعدم مثلا شب بودن رو اثبات بکنم، به قدری وضوح تضاد بین شب و روز هست نمیشه یکیش انسان بگه دیگری نفی کنه، این میفهمه برای این که تناقض تضاد، میگه دو تا حرف ضد هم، دو تا عقیده ای که این عقیده با اون عقیده نمیتونه جمع بشه، حتما اگه به این معتقدی رو معتقد نیست. این گاهی این دوره، این نسبت به غنیمت این که در آیه قرآن هست، همین رو ما میکنم بیدیم انکار شیست از اربا مساسی پس انکار بکنه توخ نمیاره، اونش معلومه همین که در روایت ما هست و اصلی که اصل خمس رو انکار کنه، حتی غنائم، حتی خمس غنائم، خمس غنائم بلا اشکار عامه خاصه همین از اینا نهر کرده در این که جزء مسلمات و قطعیات فقهه درش حرفی نیست، این مسلم هم از نظر روایات هم از نظر منطقه صحبت اینه که آیا جزء ضروریاتی که همه عوام بدون همه عوام حتی سنی ها و همه اون ما به نظر با روشن نیست که یه همچی کنی باشه. حالا اگر دانستنم آیا ملازمه داره با این که این برگشت میکنه به کفر و انکار رو، اگه کسی رو انکار کرد بگیم انکار رسالت پیغمبر کرده، این هم بگیم ملازمه نداره، ولو عالمم باشه علم ملازمه درست نمی کنه. از بیانات قروه استفاده میشه که نه اگر عالم شد ملازمه درست میشه، نه اینجوری نیست، علم صفات نمی کنه. نه نمیشه، نه نه، خودش معناش این است که خودش هم میدونه دروغ میگه، نه این دانستن این خب میدانی که پیغمبر گفته، میگه لج میکنه که نمیخواد دیگه نسبت به پیغمبر، همونجا اگر خودش تو آقا پیغمبر نگفت این حرف تو ما ساختیم، حتی ضروری هم از همه مردم میدونن میگه، مثل این کار بحثای علمی که ما میکنیم گاهی بحثای ضروری ما ممکن میشیم، در بحثایی که میکنن میبینید که چقدر صاحب جواهر میگه مطلب به ضروره اینجا به طرف مقابل میده همون این کار کرده. انکار کردن یه مطلبی که تو طلبه ها که خیلی عادیه یه مطلب ضروری رو واضح رو انکار کنن، خب اونم همینجور انکار میکنه دیگه، معنی نداره، خودش هم میدونه لج میکنه، هیچ اشکالی نیست. اگر اینجوری باشه که گاهی بعضی ها وضوحش به مراتبی که اثبات یکی از اینا دیگه با نفی اون از نظر عرفی که این از طرفی در روایات ما نسبت که بعضی چیزا حکم کفر بار کرده در روایات، بعضی از ضروریات داریم، اون طرف هم که میزان برای اسلام شهادتین و امثال اینا رو قرار داده، جمع ما بین اینها این مطلب شاید استفاده بشه که ظاهرا مرحوم عازی ها به نظرم در حاشیه اوروه ای داره که اونی که موجب انکار در مقام، اونی که موجب کفر در مقام ثبوت، همونی که انکار رسالت بکنه، انکار ضروری به ما هو موجب کفر نیست. ولی حالا ایشون به طور کلی در ضروریات میگه، ما اون ضروری اون قسمی را که در روایات وارد شده مثل زکات بعضی جهات اثبات کفر کرده برای منکرش، در باب حج اثبات کفر کرده برای منکرش، اینها بگیم بر این که حکم ظاهری است، اماره است بر انکار طرف که اگر در مقام واقع منکر نباشه و انکار نکنه خودش بگه آقا من قبول دارم، پیغمبر قبول دارم، منم رسول، رسالتم قبول دارم، منتها این حتی پیغمبر نفرمونه، این مورد حکم به کفش نمیشه. ولی اگر این حرفا رو نمیگه، همینقدر ما میبینیم میگه حج دروغ، نماز دروغ، زکات دروغ، این خودش اماره است برای تکذیب پیغمبر، چیزی نیست که حکم واقعی دایر مداری باشه، ولی این حکم انکار رسالت را داره، مگر اینکه یه دلیل محکم صریح بیاد بگی که من معتقد به رسالت هستم، او دیگه اینا تعارض نمی کنه باشه. از روایات مجموعا شاید استفاده بشه که انکار یه عده از ضروریات اماره بر انکار رسالته، و خلافش اگه ثابت نشده باشه باید احکام کفر وارد کرد. بلی. اما به ما هو جزء کفار ما نمیتونیم حساب کنیم. نه، این مقدار استفاده نمیشه، ما نمیتونیم. حالا فرض کنید اقرارش هم دروغکی باشه، خودش میدونه واقعا چیزه، حالا اینو فرض کنید خودش در نفسه پیغمبر رو قبول داره و واقعا عقیدش این شده روی آدم مشتبه، خیلی از خواهد میشه گاهی مشتبه شده، گاهی واضحات رو انکار میکنه، مغالطاتی گاهی شده، این مغالطات منشأ میشه انکار میکنه یه چیزی رو، در اثر مغالطه خیلی از چیزهای روشن برای انسان گاهی میبینید مخفی میشه. حالا آیا خودش را نجس بدانه یا پاک؟ من شنیدم یکی از علمای تبدیل مدتها دیگه اجتناب میکرد از خیلی از چیزا، خودش را نجس میدونست، میگه هر چیز زده بوده میگفته میگه توف من شده و شاید هم عقیدش اینجا توبن میگه موضوع تبدیل نیست، در آخر دست به هیچی نمیزده. حالا یه کسی اینجا نفسه میدونه که هم خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول داره، به رسالتش معتقده، و میگه اینا اشتباه کردن. من شنیدم بهروز از این چیزهای محققین این اخیر بود، حالا چه مسئله از تحقیل کرد کنم، ولی او شنیدم مثلا قل هو الله میگفته جز قرآن، یک عقاید شاذه ناجور داشته و این از باب دجاجت هم نبوده که بدون او چیز کنه، مشتبه بوده در این مثلا بشر خود بلاخره مشتبه افراد استثنائی خیلی پیدا میشه. حالا اینجور افراد استثنائی رو که خودش هم میدونه خودش کافر فرض بکنه و نجس فرض کنه یا نه، نه ما میگیم از مجموع از این ادله این استفاده نمیشه که چنین شخصی هم نجس و کافر بکنه. جمع ما بین روایت های دیگه ای که گفته بر این که شما اونی که موجب حکم دماء میشه عبارت از شهادت اینه، آخه روایت های دیگه هم هست، جمعش این است که اینا اماره، اما اگر خودش بگه من شهادت این رو تصریح کرده باشه، حالا اون مطلبی که اون جوادین گفت بری نداره، ممکنه اونم از باب اماریت بگه حتی اقرارش هم میگم دروغی اقرار کرده، اینم حکم بکنید به اینکه اقرارش هم اصل نمیشه، بگیدم من چیز هستم میگن خب دروغ میگه، ولی خودش بینه هو و بین الله این پاکه، خودش نمیت با این منافات نداره، جمع ما بین میگه باید چیزی را میگه. این که حالا یه بحثی مرحوم آجا رضا کرده ساعت هم در یه بحثی مرحوم آقای آرزا کرده به طور مقدمه برای بحث خون، که در نحوه مالکیت ائمه و اختیارداری ائمه نسبت به اموال مردم دخالت داره. ایشون می‌فرماید روایاتی کثیر وارد شده که الارض و ما فیها ملک ائمه، خیلی روایت‌های زیادی که هست، خب کتب حدیث نرد کردن، ایشون هم روایت زیادی نرد کردن، از نظر روایت مطلب مسلمه. از اون طرف ملک ائمه هر کاری بخواد بکنه کرد، از اون طرف ایشون می‌فرمایند برای اینکه این حرف در خلاف ضرورت ائمه بخوان بگیم اشخاص مالک نیستن، تمام به عنوان یه مثلا تحلیلی که ملک دیگری رو دارن تصرف میکنن، اون تمام ملک مجاز، ملک ائمه، ملک معصومین پیغمبر و ائمه طاهرین خداوند، منتها اجازه تصرف داده شده و اونها مالک نیست، اینطور مجاز در تصرف. البته این بیانات ایشون نداره، من میخوام از این مطلب هم خلاف ضرورت مسلم قطعی بین مسلمین، یقینا ملکیتی هست برای اشخاص، جایی که میخواد بکنه ملک خود که میتوشه، ارث و ملک خود طرف منتقل میشه از مورث به وارث، بگیم اینا همشون ملک، ملک خدا و پیغمبر و معصومه و اینها فقط مثلا جواز تصرف بود و اینا، این یقینی است از نظر مسلمین که یه همچین مطلبی و کسی هم قائل به این مطلب نیست که بگن که مردم مالک نیستن، فقط یک ظاهر بعضی از مباحث بحثی که زین ابن علی امیر واقع شده که از اصحاب هشام بن حکم بوده و ابو مالک حضرمی که اونم یکی دیگه از اصحاب هشام بن حکم بوده، از اون بحث ظاهرش این است که ابن علی امیر منکر ملکیت اشخاص، چون در اونجا نوشته روایت که ابن علی همه جز اصحاب هشام بود و همیشه ملازمش بود و هیچ وقتی هم ترک نمی کرد، و رو تا بعد جریانی واقع شد و منشأ شد که دیگه فاصله بود، و اون این بود که بین او و بین یه صحابی دیگه هشام به نام عمو مالک حضرمی وقت در گرفت که آیا زمین و مافیها اینا ملک ائمه‌ان؟ ابن علی امیر این زمان در مقابلش اون ابو مالک حضرمی میگفت که نه، اون امور اینا که دستشون مال خودشونه، فقط مقدار خمس و غنائم و طیب و امثال اینا اینا مال ائمه است، اونم با دستور خداوند در معارض خاصی مصرف میکنه و اینجور نیست که ملک خود اشخاص نباشه. اینا با هم بحث میکنن و حکمیت رو قرار میشه که به هشام بده، بعد به هشام مراجعه میکنن، هشام حق را به ابو مالک حضرمی میده و ابن علی امیر ناراحت میشه و فاصله میگیره، دیگه ترک میکنه استاد خودش. از اینجا فقط استفاده میشه که ابن علی امیر که انه یکیت اشخاص را قاعد نبود به حسب ظاهر بدیهی، بعد ایشون میفرمایند در این که صاحب تجارزا صاحب مستاد بدی، ایشون میفرمایند که ما اون که مقتضای تحصیله اینی که ائمه مالک دنیا و مافیا هست، ولی نه ملکیتی که مانع از ملکیت افراد باشه، ما ملکیت طولی است مثل سید و عبد چجوره هر دو مالک هست، بنده مالک همه، سید مولای مالک، و ملکیت طولی است و حتی اون مولا اولا به خیلی اولادشه تا خودش، و اون بخواد سر ملکیت رو کنندش میتوانه، ولی ملکیت برای هر دو ثابته در طول دنیا و مافیها در این آنی اشخاص مالک قرار خودشون هستن، حکم عبید را دارن نسبت به معصومین، اونها مالک اختیاردار خود اینها هستن، اختیاردار اموال اینها هستن، مالک هم هستن، هر دو مالک هم هستن، البته در این حال که ملکیت طولی داره و مالکه، هیچ وقت خارجن هم تحمیلش اعمال نمی کردن ملکیت طولی خودشون را، برن اموال مردم را تصرف بکنن، بگن خب ما مالک اختیار دار هستیم، مثل موالی که نسبت به عدیب تصرف بکنن. عملا این کار عمل نمی کردن. و اونی که مسلم ما میتوانیم دعوای ضرورت بکنیم، اثبات ملکیت برای افراد، این ضروری. و این که ائمه نمی رفتن اموال مردم را زیر رو کنن و از اون اختیار خودشون استفاده کنن، این هم جزء مسلمات، مسلمین این کار نمی کنن. ولی اما بگیم اون ملکیت طولی که استحقاق که حق هم نداشتن این کار را بکنن و اینا ظالم حساب، اگر این کار را میکردن ظلم و ظالم حساب میشدن، یه همچین مطلب مسلمی دیگه در کار میزدوری تا بگیم این روایات این همین روایات ما بخوای کنار بذاریم تصرف کنیم تعمیر بکنیم. نه، این دو قسمتش مسلمه و ما به روایات هم بحث میکنیم به مفاد روایات. و این اختلافی که بین ابو مالک از زمین به ابن ابی عمر هست، ایشون میخواد بفرمایند این مناقشه لفظی بوده، برای خاطر این که اگه چیز ابو مالک از زمین به هشام خیال کردن که مالکیت که اشخاص را ابن ابی عمر میخواد منکر بشه، چون در عبارت این است که اینا گفتن که نه، ملک اشخاص مال خودشونه، در نه اون گفته نه مال خودش نیست، اینجور خیال کردن. خب حتی با اینا حق با هشامه، حق با ابو مالک حضرمی، اگر ابن ابی عمر دیگه همچه حتی میخواسته بزنه، حق باطلی بوده و اینا میخواه به باطلی میکرده. و ایشون میگه ولی بسیار معیده که ابن ابی عمر یه همچین حق باطلی بزنه باشه. ابن ابی عمر که میخواسته بگه اون ملکیت تونیه قائل بوده، اولاق ارکش بودن اینا رو قائل بوده و اونام یه چیز دیگر رو انکار میکردن. نفی و اثبات به دو جا میخوره، اونا اثبات ملکیت برای اشخاص میکردن و ابن ابی عمر هم یکی از اشخاص رو منکر نمود، ملکیت طولی برای معصومین و اینا قاضی مناقشه مناقشه نفسی بود، مثل همون که مولوی نقل کرده که اون گفت من اینت میخوام اون گفت انگور و ازین و استراقی بیستیم از این تغییرات، اینا مناقشه رفتی بود، یعنی با هم دعوایی نداشتن. ایشون میخواد به فرم اینا میدونیم، ولی به نظر میرسه که نه، مناقشه مناقشه لفظی نیست و مناقشه معنوی است. و حتی با ابن ابی عمر از بیانات اینا استفاده میشه، ملکیت طولی امام رو منکر بوده هم هشام هم ابو مالک حضرمی، چون تعبیرش اینه. حالا منشأ انکارش هم شاید همین بوده که خب میدونه که هیچ موقع معصومین به تعذیب اموال مردم نمی کرده، این قابل اشتباه هست که انسان خیال کنه که خب پس بنابراین حق نداشتن، یعنی چیزی چون عمل به اینجا رو میده. اینا ملکیت طولی و این مره که مثل سایر موادی و عمید حساب بشه این را منکر بودن. ابن ابی عمر قائل بوده به ملکیت طولی، تعبیر را که از عبارت راجع به ابو مالک حضرمی نقل شده میگه برای این اینا میگفتن، فقط اینا میگفتن مال امام فقط انفال است و فی است و خمس و مغنم، اینا اونم تازه اختیار مطلق نداره، حضور نیست که هر کاری بخواد بکنه، اونا رو باید خدا تعیین کنه که در کجاها مصرف کنه. و کلمه در چیزهای دیگه اصلا اختیار نداشته که از بیان لسان مطلبش اینه که یزه و حیث و یشا، او تعبیر میکنه یزه و حیث و یشا، هر کجا بخواد چیز کنه محضوری برای اون نیست. ابن ابی عمر میگفت اینا میگو که محضور هست، نمیتونه ایزه و حیث و یشا، حتی رسبت اونایی هم که مال خودشمون هم تازه محدوده، حتی فی و زنهایی میگه که خست هست اونم اینجور نیست که در هر جا کشه سرس بشه. پس قضیه ظاهر قضیه این است که اینا مسیحیت طولی امام رو منکر بودن و این یه چیز خیلی بدیهی هم نبوده. مسیحیت طولی امام این روایات برای ما روشن کرده. خب گفتن مثل چیزای دیگه اونا یه محدود مسیحیتشون و ابن ابی عمر میخواسته مسیحیت رو چیز کنه، اونم یه امور باطنی بوده جزه چیزای خاص و در این جهت به نظر میرسه که مناقشه معنوی و حتی با ابن ابی عمره و ملکیت طولی داشتن ائمه و اونا میخواستن این کار کنن. اون روی همین که میدیدن که ائمه هیچ وقت تصرف نمیکنن در اموال مردم، اینا منشأ شده بود. یه همچین روایاتی هم در اختیارشون نبود اون وقت، حالا در دست ما رسیده. یه جور نیست که هر چی دست ما رسید دست نشاب هم رسیده باشه، چون این شتات روایت های مختلف جمع‌آوری شده دار رسیده. نه مسئله حتی ولایت نیست. حالا این که تعبیر کردید، من یک اشکال میخواستم بکنم به مرحوم حاج آرزا. حالا عرض میکنم مرحوم حاج آرزا یکی از چیزایی که برای اثبات ملکیت طولیه امام ذکر کرده حدیث غدیره، من کنتم مولا فاز و علی و مولا علشت اولا بکن من الفسکون. این رو برای غیر از ملکیت چیزی دیگه استفاده نمیشه، این برای مالکیت طولیه. این ما البته این مثال رو ما اشکال میکردیم، این درست نیست. ممکنه ولی مثل یه شخصی که ولایت داره برای مثلا صغار امثال اینا در تصرفات، ممکنه تصرفاتی چون اون بهتر وارده اولا باشه از این تقدم داشته در تصرفات، ولی با مالک هم چیز نیست. ولی باید در مصارف مولا علیه صرف کنه، اختیاری دومی هر کجا بخواد بگذاره. ملک مال مولا علیه اونم ولایت، ولی از این روایات اینا استفاده میشه مسئله ولایت نیست. مالک اصلا الارض کلها ها لهم و مثل همه چیزای دیگه مال اونا. شما خیال میکنید یه فقط خمس مال اونا در روایت، همه ارض مال اونا تعبیر بکنید. اینا مسئله ملکیت ولایت نیست. در کار میخواد بگه همون که به تخیل شما خمس میاد، این اختصاص به خمس نداره، همه پنجتاش اینجوریه. نه این از روایت مسئله ولایت نیست. خوب ولایت دو تا مالک طولی اشکال نداره، اشکال نداره که هم خود مالک را مالک و ما بیده اون که اشکالی نداره. مالکیت طولی ارزیش اشکال داره؟ نه همون کیو همون مالکیت اعتباری، مالکیت اعتباری طولیش بین عبد مولا، مالکیت اعتباریش در طول هم، یعنی اختیاردار روه، خود اون رو میتونه بفروشه، خود اموال اون رو میتونه به هر کسی بده، همین معنای مالکیت. با حفظ مالی هر دو سلطنت دارد، هر دو سلطنت دارن، سلطنتی که قوی تر از سلطنتی دیگری، اشکالی نداره، مالی نداره.